رادیو فردا،
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. در آغاز برنامه ما همکارم امین بزرگمهر مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی شما میرساند.
با سلام، بان کی مون نبیر کل سازمان ملل متحد از ایران و سوریه خواست تا تحریم‌های تسلیحاتی علیه لبنان را به رسمیت بشناسند. نبیر کل سازمان ملل متحد همچنین در گزارشی که روز جمعه منتشر شد از دولت دمشق خواسته است تا کنترل بهتری بر مرزهایش داشته باشد. آمریکا و متحدانش در حال بررسی پیشنهادی هستند تا در صورت همکاری ایران با سازمان ملل متحد از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این کشور جلوگیری کنند. به موجب این پیشنهاد، در صورتی که جمهوری اسلامی توسعه بیشتر برنامه اتمیش را متوقف کند، شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های جدید علیه ایران را اعمال نخواهد کرد. ناظران معتقدند بر اساس این پیشنهاد، برنامه نسبتاً پیشرفته غنی‌سازی اورانیوم ایران دست کم در ابتدا مورد قبول قرار خواهد گرفت و در مقابل گفتگوها به منظور تعلیق بلندمدت و تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم از سر گرفته خواهد شد. نمایندگان ایران و هند و پاکستان به گفتگوهای خود در دهلی در زمینه خط لوله گاز ایران هند ادامه می‌دهند. برخی گزارش‌ها حاکی است که این سه کشور در حال دستیابی توافقی هستند تا گاز ایران از طریق خط لوله‌ای که از پاکستان می‌گذرد به هند منتقل شود. کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، روز جمعه تأکید کرد که سهمیه بندی بنزین در ایران متوقف نمی‌شود. وی گفت این طرح مصوبه مجلس است و دولت عزم خود را برای اجرای آن جزم کرده است. سه‌شنبه شب گذشته در آستانه اجرای قانون سهمیه بندی بنزین، معترضان به این قانون ده‌ها پمپ بنزین را در گوشه‌کران ایران به آتش کشیدند.
با تشکر از امین بزرگمهر که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. کشورهای غربی پیشنهاد جدیدی را به ایران ارائه دادند. نبیرکل سازمان ملل متحد از ایران و سوریه خواست کمک‌های نظامی خود به حزب الله لبنان را متوقف کنند. همکار ما فیروزه خطیبی در لس آنجلس اکنون در مراسم خاکسپاری مهستی خواننده محبوب ایرانی است. گفتگویی زنده خواهیم داشت با او در مورد این مراسم. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. اسوشیتد پرس روز جمعه به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد که آمریکا و متحدانش در حال بررسی پیشنهادی هستند که به موجب آن در صورتی که تهران توسعه بیشتر در برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف کند، شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال نخواهد کرد. پیشنویس این پیشنهاد از سوی بریتانیا تهیه شده است. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
آمریکا و متحدانش در حال بررسی پیشنهادی هستند که به موجب آن در صورتی که ایران توسعه بیشتر برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند، شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور اعمال نخواهد کرد. در ادامه تلاش‌ها به منظور از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با ایران، واشنگتن و متحدانش همچنان خواهان توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی هستند. ایران نه تنها باید گسترش تأسیسات هسته‌ای، بلکه باید بازآمایی مواد هسته‌ای و احداث تأسیسات جدید برای این منظور را نیز متوقف کند. اما تحلیلگران می‌گویند در تجدید نظرها یک نوع آمادگی بالقوه برای مصالحه وجود دارد. بنا به این مصالحه، برنامه نسبتاً پیشرفته غنی‌سازی اورانیوم ایران دست کم در ابتدا مورد قبول قرار خواهد گرفت. در مقابل، گفتگوهای چند جانبه به منظور تعلیق بلند مدت و توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم از سر گرفته خواهد شد. اسوشیتد پرس به نقل از برخی دیپلمات‌ها می‌نویسد در اوایل ماه جاری و به رغم مخالفت آمریکا، این پیشنهاد به طور غیررسمی از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان به منظور پایان دادن به بنبست کنونی در زمینه برنامه هسته ایران مورد بررسی قرار گرفت. دیپلمات‌ها روز جمعه اعلام کردند بریتانیا پیشنویس پیشنهادی را در این زمینه در اختیار 6 کشور حاضر در گفتگوها در رابطه با پرونده هسته ایران قرار داده است. یک دیپلمات به اسوسییتد پرس گفته است که در پیش شرط‌ها توقف در برابر توقف مطرح شده است، یعنی در صورتی که تهران حاضر شود برنامه غنی‌سازی خود را در وضعیت موجود نگه دارد و به گفتگوها بازگردد، شورای امنیت نیز تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال نخواهد کرد. به گفته این دیپلمات اما هدف نهایی توقف طولانی مدت غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران است. تحلیلگران میگویند نشانه های مثبت دیگری از پیشرفت ها در زمینه پایان دادن به بحران کنونی در رابطه با برنامه هسته ایران وجود دارد. جمهوری اسلامی اخیراً اعلام آمادگی کرد که تمام اطلاعات مربوط به فعالیت های هسته ای گذشته خود را در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهد. بنا به گزارش خبرگزاری رویتر، از جمله پیشنهادهایی که در پیشنویس دور سوم تحریم‌ها علیه ایران پیشنهاد شده بود، می‌توان به محرومیت تمامی هواپیماها و کشتی‌های متعلق به ایران یا تحت کنترل این کشور از اجازه حرکت، نشستن، برخاستن و پهلو گرفتن در هر بندری و حتی عبور از آب‌های متعلق به کشورهای دیگر اشاره کرد.
پیشنهاد جدید کشورهای غربی به ایران، گزارشی بود از لیلی صدر. اما بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد گزارشی ارائه کرده است که در آن از دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و سوریه خواسته شده است که قطعنامه 1701 شورای امنیت مبنی بر منع کمک نظامی به گروه‌های داخل لبنان را محترم بشمارند. جزئیات بیشتر را از امین بزرگمهر می‌شنویم.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از سوریه و ایران خواسته است تحریم نظامی شبه نظامیان در داخل لبنان را محترم بشمارند. در گزارشی که به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده، آمده است آقای بان خواستار تلاش‌های بیشتر سوریه به منظور خلع سلاح کردن گروه فلسطینی در خارج از اردوگاه‌های پناهندگان در داخل لبنان شده است. دولت‌های لبنان و اسرائیل بارها به سازمان ملل متحد گفتند که سلاح‌ها و سخت‌افزارهای نظامی از سوریه به داخل خاک لبنان منتقل می شود و به دست گروه های فلسطینی و حزب الله لبنان که طرفدار جمهوری اسلامی است می رسد. سوریه هر گونه کمک به شبه نظامیان در داخل لبنان را رد کرده است. سال گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 1701 را تصویب کرد که بر اساس آن تأمین هر گونه جنگ افزار به غیر از تایید دولت لبنان برای گروه های داخل این کشور ممنوع می باشد. دبیر کل سازمان ملل متحد اشاره کرده است که گزارش‌های منزجر کننده از بیروت رسیده است مبنی بر اینکه خمپاره‌اندازها و راکت‌هایی از سوریه به داخل لبنان قاچاق شده است. به گفته ارتش لبنان این راکت‌ها و خمپاره‌ها برای گروه‌های فلسطینی بوده است. آقای بن افسود جمهوری عرب سوریه، دیگر دولت‌های منطقه‌ای و جمهوری اسلامی ایران وظیفه مخصوصی را در قبال قطعنامه 1701 و تحریم نظامی دارند و آن را باید محترم بشمارند. همچنین بان کی مون سوریه و لبنان را به حل اختلافات و تقویت مرزهایشان ترغیب کرده است.
امینه بزرگمهر دبیر کل سازمان ملل متحد از ایران و سوریه خواست کمک‌های نظامی خود به حزب الله لبنان را متوقف کنند. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که با وعده بردن پول نفت بر سر سفره مردم به پیروزی رسید، این روزها و به ویژه به وجود آمدن بحران بنزین با انتقادهای فزاینده‌ای روبروست. به گزارشی در این زمینه گوش می‌کنیم از مریم احمدی.
خبرگزاری رویتر در گزارشی می‌نویسد نارضایتی داخلی برای رئیس جمهوری که در عرصه بین‌المللی با انتقادهای فراوانی روبروست یک چالش ناخوشایند است. یک ماه پس از آنکه قیمت بنزین 25% افزایش پیدا کرد، دولت تصمیم به سهمیه بندی این کالا کرد. مسئله‌ای که باعث خشم مردم و به آتش کشیده شدن چندین پمپ بنزین در گوشه و کنار ایران و عمدتاً در تهران شد. حضور نیروهای مسلح در پمپ بنزین‌ها و اطراف آن گرچه فضای تهران را آرام‌تر کرده، اما صفای طولانی وسایل نقلیه برای دریافت بنزین همچنان باقی است. محسن نصرتی، یک راننده عصبانی از انتظار در صف بنزین، به خبرگزاری رویتر گفته است احمدی نژاد به ما قول بهشت داده بود، اما دولت او زندگی را برای مردم ایران جهنم کرده است. محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش خود را به عنوان ناجی فقرا تصویر می‌کرد و می‌گفت درآمد حاصل از فروش نفت را صرف از میان بردن فقر و بیکاری خواهد کرد، اما ایران همچنان از مشکل بیکاری و تورم فزاینده در عذاب است. بر اساس آمار دولتی نرخ بیکاری 10% است، اما اقتصاددانان می‌گویند بیکاری قطعا بالاتر از این است و ممکن است نرخ واقعی تا 30% هم باشد. قیمت میوه و سبزیجات ظرف 6 ماه گذشته 3 برابر شده و قیمت خانه به نسبت سال قبل بیش از 2 برابر افزایش داشته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی میگویند وضعیت رو به وخامت اقتصاد ایران تا حدی نتیجه 2 قطعنامه است که شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به تصویب رسانده است.
مریم احمدی. اما صدای جمهوری اسلامی در ادامه حملات خود به آمریکا این بار مدعی حمایت واشنگتن از شورشیان کرد ترکیه در مقابل دولت آنکارا شده است. حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا سالهاست که با دولت مرکزی این کشور در حال نبرد باشد. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
رادیو ایران در یادداشت سیاسی روز بخش خبری 8 تیر ماه خود، در حالی که مدعی تنفر مردم ترکیه و دولت مردان این کشور از آمریکا شد، واشنگتن را به حمایت از شورشیان کرد ترکیه در مقابل دولت آنکارا متهم کرد و گفت
مردم و دولت ترکیه از توطئه‌ای که در پس اشغال عراق قرار دارد به خوبی آگاهند و می‌بینند که اشغال عراق نه با هدف مقابله با تروریسم بلکه بالعکس با هدف تروریسم پروری و مدیریت آن در راستای منافع و سیاست‌های خاص نئومحافظه‌کاران حاکم بر دولت بوش و همپیمانان صهیونیستی آنها صورت گرفته است. در واقع سیاست عملی آمریکا درباره تحولات مربوط به شمال عراق نیز همانند مسائل امنیتی این کشور بر تطویل و مدیریت بحران استوار است تا حل بحران.
رسانه‌های جمهوری اسلامی به ویژه رادیو تلویزیون دولتی ایران همواره بدون ارائه هیچ مدرکی آمریکا را به مدیریت پشت پرده تمامی بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی متهم می‌کنند. این در حالی است که آمریکا بارها با ارائه دلایل و شواهد گوناگون از جمهوری اسلامی خواسته است تا ضمن عدم مداخله در امور کشورهای منطقه به ایفای نقش سازنده تری در کشور همسایه خود عراق بپردازد. آرش ایرانی، تهران.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
عمر عبدی معاون مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد که برای یک دیدار 2 روزه به ایران سفر کرده است، خواهان اقدامات همه جانبه برای افزایش آگاهی چگونگی جلوگیری از آلودگی به ویروس HIV در بین جوانان ایرانی شد. در حال حاضر حدود 14500 مورد مبتلا به بیماری ایدز در جمهوری اسلامی ایران رسماً به ثبت رسیده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
عمر عبدی، معاون مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف که برای یک دیدار 2 روزه در تهران به سر می‌برد، گفت می‌بایست برای پیشگیری از بروز ویروس HIV و بیماری ایدز به طور یک بیماری همه‌گیر و عمومی در ایران تمام کوشش‌ها به کار برده شود. معاون مدیر اجرایی یونیسف که برای اولین بار است از ایران دیدن می کند، خواستار اقدامات جدی برای جلوگیری از ویروس HIV و ایدز در این کشور شد. او که از پروژه جلوگیری یافتابات در غرب تهران در رابطه با تعلیم جوانان این منطقه که در خطر ابتلا به این بیماری هستند بازدید می کرد، گفت جوانان می بایست در خط مقدم مبارزه علیه ایدز باشند. در همین رابطه آقای عبدی اضافه کرد در سراسر جهان میلیون‌ها کودک، پدران و مادران، افراد خانواده و همکلاسی‌های خود را به دلیل ابتلا به بیماری ایدز از دست می‌دهند و عدم آگاهی جوانان درباره بیماری ایدز آنان را آسیب پذیرتر خواهد کرد. بنابر اطلاعات منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی کودکان سازمان ملل متحد، حدود 14500 بیمار مبتلا به ویروس HIV و ایدز در ایران رسماً ثبت نام کردند. طبق همین آمار رسمی، بالاترین رقم مبتلایان به این بیماری در میان افراد جوان بین سنین 25 تا 34 سال می باشد و بر اساس همین آمار رسمی، 0.16% جمعیت ایران مبتلا به ویروس HIV و ایدز هستند. با کمپین جهانی یونیسف تحت عنوان اتحاد علیه ایدز، این سازمان به مبارزه علیه بی اطلاعی و عدم آگاهی درباره ایدز برخواسته است و در این رابطه هدف یونیسف پخش اطلاعات در رابطه با چگونگی جلوگیری و پیشگیری از ابتلا به بیماری ایدز به خصوص در بین جوانان 15 تا 24 ساله نسلی که بیش از همه در خطر ابتلا به این بیماری هستند می باشد. کریستیان سالازار نماینده صندوق کودکان سازمان ملل متحد در تهران به همین مناسبت گفت ایران یکی از حامیان این کمپین جهانی است و یونیسف با همکاری رسانه‌های خبری در ایران و رهبران روحانی کشور اطلاعات در زمینه جلوگیری از ابتلا به ویروس HIV و ایدز را در اختیار جوانان ایرانی قرار می‌دهد. برنامه‌های یونیسف در ایران در این زمینه شامل برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های متعدد با همکاری دولت، نمایندگان جامعه مدنی و مقامات رده بالای این سازمان بوده است. در طول دیدار معاون مدیر اجرایی یونیسف از ایران، آقای عمر عبدی قرار است با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کشور هاشمی رفسنجانی و کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت و همینطور معاون وزیر خارجه عباس عراقچی ملاقات و دیدار به عمل آورد.
الهیه هیکس گزارش می‌داد. اما نامه سرگشاده‌ای به عنوان خطاب به وژن‌های بیدار از جانب خانواده مجید علسی که به جرم طرفداری از آیت الله کاظمینی بروجردی بیش از 9 ماه است در بازداشت به سر می‌برد منتشر شده است. اخیراً در دادگاه ویژه روحانیت دادستان در کیفرخواست خود برای مجید علسی و جمعی دیگر از یاران آقای بروجردی تقاضای مجازات کرد. در نامه سرگشاده خانواده آقای علسی از وعده و وحیدهای عملی نشده در مورد آزادی مجید، عدم اختیار در انتخاب وکیل و محاکمه وی در دادگاه ویژه روحانیت با اینکه وی روحانی نیست گلایه شده است. در بخش دیگری از این نامه آمده است که آقای علسی فقط به خاطر اعتقاد به دین غیر سیاسی 9 ماه را در زندان تحت فشار گذرانده و وضعیت او در آینده در حالی از ابهام قرار دارد. مهدی علسی برادر مجید علسی در گفتگو با رویا طلویی درباره وضعیت برادر خود میگوید.
ما خانواده مجید علسی در مورد وضعیت مبهمی که فعلا وضعیت این دادگاهی که ایشون دارن درش محاکمه میشن بسیار نگران هستیم. با مسئولین تماس گرفتیم، مسئولین قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت. متاسفانه پاسخگویی از مسئولین ندیدیم و کاری که به نظر ما میرسه این هست که این مسئله رو با وجدان‌های بیدار در میون بگذاریم. ما قبلا هم با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر مثل عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر هم تماس گرفتیم. ما امیدوار هستیم که این تلاش‌ها بتونه نتیجه بخش باشه و بتونیم در واقع کاری بکنیم که مجید و سایر افراد مثل مجید در دادگاه‌های صالحه بتونن با حضور وکیل مدافعشون و به طور علنی بتونن محاکمه عادلانه ای داشته باشن.
در نامتون اشاره کردید به این که تلاش‌های زیادی کردید، البته مدت زیادی حدود 9 ماه در واقع یه جوری مسکوت موندین به امید این که وعده‌های مبنی بر آزادی آقای علسی داده میشه عملی بشه، ولی نتیجه ای نگرفتید.
دو مسئله برای ما پیش اومده بود. یکی این که به ما در واقع از طریق خود مجید برادرم از داخل زندان که ما اعتقاد داریم که اینها تحت فشار این گفتار گفت، این بود که مجید تا چند وقت دیگه، 2-3 روز دیگه انشالله تا 2 هفته دیگه آزاد میشن، ولی 9 ماه از این ماجرا گذشته. ضمن این که این مسئله هم گفته میشد که اگر برای مجید وکیل بگیرین اوضاع ایشون وخیم‌تر میشه، و یا اینکه اگر با رسانه ها صحبت کنیم و یا با مجامع بین‌المللی صحبت کنیم وضعیت ایشون وخیم‌تر میشه. اما 9 ماه گذشت و الان هم با وضعیتی بسیار مبهم ایشون به سر میبرن. تجربه ما نشون میده که سکوت دردی رو دوا نمی کنه.
شما اطلاع دارید که چند نفر از طرفداران آقای بروجردی مثل برادر شما بازداشت هستن و وضعیت پرونده های اونا به چه شیوه هستش؟
صحبت از 17 نفر هست، ولی بعضی ها صحبت از این میکنن که 6 نفر از اونها در وضعیت مجید هستن، یعنی اینکه دادستان از دادگاه تقاضای کیفرخواست اعدام رو کرده.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
اما همانطوری که در ابتدای برنامه به اطلاعاتان رساندم، همکارمان فیروزه خطیبی در لس آنجلس اکنون در مراسم خاکسپاری محسی خواننده محبوب ایرانی است. خانم خطیبی سلام.
سلام بر شما خانم
محبیه. خب از مراسم خاکسپاری محسی بفرمایید، مراسم چطور پیش میره؟
همین چند لحظه پیش خاکسپاری به پایان رسید، یعنی مراسم جوری انجام شد که با ریختن خاک روی تابوت خانم محسی، بعد تازه اجازه دادن که مردم بیان و از کنار خاک رد شن. بنابراین همین الان با هجوم مردم من مجبور شدم به یه محوطه دیگه بیام که بتونم در یه مقدار سکوت با شما صحبت کنم. ولی این مراسم در واقع از بنیاد ایمان که 15 دقیقه محل خاک سپاری که گورستان تاریخی به اسم وستوود هست که میدونید اینجا نادر نادرپور، هایده و همچنین از هنرمندای خارجی مرلین مونرو اینجا دفن شده و این مراسم به شکل خیلی سنتی اسلامی در بنیاد ایمان، یعنی با شستشوی جسد به سبک اسلامی و بعد آوردن تابوت با یک اتومبیل مخصوص که با چندین موتورسوار اونو در دنبال اون بودن و بعد پشت سر موتورسوارا که حالت اسکورت داشتن تعداد شاید بهتون بگم 20 تا 25 تا لیموزین که حامل خواننده ها و هنرمندان ساکن لس آنجلس بود. من نمیتونم به شما بگم که من در عمرم همچین مراسم به این طولانی، این واقعا مقدار زیادی از این خیابون‌ها راه بند اومد و اینا مجبور شدن پلیس راهو باز نگه داشت که اینا بتونن برسن به محل خاکسپاری. محل خاکسپاری خانم مهدیه. بله بفرمایید.
خواستم بپرسم که از چهره‌های سرشناسی که تو این مراسم دیدین چه کسانی بودن؟
والا تمام کسانی که دور بر من الان ایستادن چهره‌های سرشناسن. هر خواننده‌ای که شما بخواید فکر کنید امروز اینجاست و بر من خیلی تعجب آوره، چون تا حالا خب مراسم دیگه هم بوده که این همه خواننده نیامده بودن، ولی خب میدونید که یک تلویزیون ماهواره‌ای که بیشتر این خواننده ها از اون طریق برنامه‌هاشون به ایران پخش میشه اینجا این برنامه رو برگزار کرده، یعنی مراسم رو برگزار کرده و به خاطر اون این خواننده ها اغلب مجبور شدن بیان، چون هر کدوم بعدن رفتن جلوی دوربین و صحبت کردن. مثلا اندی، فرشید امین، شهره و شهرام سولتی، دیگه هر کس نمیدونم والا میده مارتیک، کسایی که من میشناختم، تمام اون خواننده های جوانتر مثل گروه بلک کات، تمام خواننده های دیگه‌ای که تازه کار و قدیمی، سعید محمدی، خلاصه هر کسی که شما فکر کنید اینجا بودن و هنوزم هستن. و جالب اینجاست که الان با اینکه مراسم تموم شده همه هنوز دور هم جمعن و دارن صحبت محسی رو میکنن، چون محسی بسیار زن مهربون و دوست داشتنی بود و دوستان زیادی بین جامعه هنرمندان داشت.
آیا هیچ کدوم از این افراد در این مراسم صحبت هم کردن، یادی از محسی کردن، از خاطراتشون گفتند؟
والا نه، برای اینکه مقدار سخنرانی خیلی محدود بود و خیلی هم حساب شد از قبل و طبق برنامه. در واقع یک آقای مؤممی از سان فرانسیسکو از شمال کالیفرنیا آورده شده بود که یه مقدار صحبت‌های اسلامی یا نمیدونم دینی مذهبی کرد و بعد یکی دو نفر از میان هنرمندان فقط میتونم بگم که شاعر و ترانه‌سرا آقای تورج نگهبان سخنرانی کردند و غیر از ایشون شاید بگم رئیس یکی از شرکت‌های صفحه پرکنی شرکت ترانه آقای وارتان سخنرانی کردند و شکیلا یک ترانه علی گویم رو با فقط به شکل آواز خوند و تقریبا همین. و بعدم همطور که گفتم سخنرانی اونقدر نبود، ولی باورتون نمیشه تمام این محوطه بزرگ پر از دسته ها و سبد های گله. شما نمیدونید چقدر مردم و هنرمندا گل آوردن اینجا. اینی اصلا نمیشه دوروبر رو نگاه کرد بدون که به گل نگاه کرد.
خانم خطیبی، در روزهای اخیر شنیده شد که خانم مهستی به مسیحیت گرویده بودند و حتی برخی از سایت ها و شبکه های تلویزیونی ایرانی در آمریکا بخشی از ویدیویی رو که گفته میشه مراسم غسل تعمید خانم مهستی رو نشون میده پخش کردند. اما شما میفرمایید که مراسم امروز بیشتر یک مراسم اسلامی بود. آیا نشانی از مسیحی بودن این مراسم هم به چشم میخورد یا خیر؟
هیچ وجه. و حتی من وقتی که با رئیس بنیاد ایمان آقای دکتر نمازی خواه در این مورد صحبت کردم و سوال کردم از ایشون گفتن که نه، اگر خانم مهستی در کلیسای جایی دیده شده رفته که ادای احترام کنه به یک دین دیگه، ولی در واقع ایشون مسلمون چند دو آتشه بوده و هر پنجشنبه شب هم می اومده به بنیاد ایمان و آرزوش بوده که بتونه که کارهای زیادی برای این بنیاد انجام بده. این چیزایی بود که ایشون گفتن. ولی خب همونطور که شما فرمودید، در مورد اون عکسای رو اینترنت هم گفتن که اینا کار فتوشاپه و احتمالاً خانم مهستی هیچ اطلاعی از این عکس‌ها نداشته. ولی خب از سورس‌های دیگه من شنیدم، از جاهای دیگه، که خانم مهستی به خاطر بیماری سرطان و به خاطر اینکه می‌بینید در بعضی از این بیمارستان‌ها خیلی تبلیغات می‌کنن برای مسیحیت، برای آدمای بیمار که بهشون کمک بشه، در واقع گرایش پیدا کرد و مسیحی بود. در 4 سال اخیر ایشون به دین مسیحیت گراییده بود.
خیلی ممنون خانم خطیبی، دست شما درد نکنه.
خواهش
میکنم.
خداحافظ. از جون من این شب تاریک چی میخواد؟ از دو روز عمر آدم این راه باریک چی میخواد؟ وقتی آدم با خودش همه بیگانه میشه، دیگه از من آشنای دور و نزدیک چی میخواد؟
بله، اما در پایان برنامه سری میزنیم به دنیای ورزش. فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران بعد از یک تعطیلی کوتاه مدت از روز شنبه پیگیری می شوند. بازیکنان تیم فوتبال ایران که عصر پنج شنبه در یک دیدار تدارکاتی تیم امید غنا را شکست دادند، روز جمعه استراحت کرده و از روز شنبه در محل اردوی این تیم حاضر خواهند شد. به گزارش خبرگزاری ایران، این تیم بعد از تمرینات روزهای شنبه و یک شنبه، عصر دوشنبه در یک مسابقه تدارکاتی دیگر در ورزشگاه آزادی تهران به دیدار تیم ملی فوتبال جامائیکا خواهد رفت. تیم ایران که خود را برای شرکت در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند، روز چهارشنبه آینده با 23 بازیکن راهی کوالالامپور پایتخت مالزی خواهد شد. مسابقات جام ملت‌های آسیا از روز 16 تیرماه در 4 کشور مالزی، اندونزی، ویتنام و تایلند آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران که باید در اولین دیدار خود در جام ملت‌ها روز 20 تیر به دیدار ازبکستان برود، روز 16 تیر در یک بازی تدارکاتی در کوالالامپور به مصاف تیم مالدیو خواهد رفت. 16 دوره رقابت‌های جام جهانی فوتبال زیر 20 سال از روز شنبه در کشور کانادا آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات که تا روز 31 تیر ماه ادامه دارد، 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی در 6 شهر کانادا به رقابت خواهند پرداخت. مسابقات جام جهانی فوتبال جوانان هر 2 سال یک بار انجام می شود و در طول 10 سال گذشته 2 بار در قاره آسیا انجام شده. یک بار در سال 1997 در مالزی و دیگری در سال 2003 در امارات. و دیوید بکام روز 21 جولای 30 تیر برای اولین بار با پیراهن تیم لس آنجلس گالکسی در یک دیدار تدارکاتی در مقابل تیم چلسی لندن به میدان می رود. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، بکام که با یک قرارداد 5 ساله به ارزش 250 میلیون یورو از باشگاه رئال مادرید اسپانیا به لس آنجلس گالکسی آمریکا ملحق شد، از روز 13 جولای 22 تیر ماه تامینات خود را با باشگاه جدیدش در شهر لس آنجلس آغاز خواهد کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان بریم، اما بخش بعدی خبرهای رادیو فردا را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. با ما باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چشممو رو هم میذارم و تو رو به یادم میارم و دوباره دست کن میدن و تو رو به همشون میدن و